بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به عمومیت قدرت الهی بود، بعد از اینکه اصل صفت قدرت و اختیار را بیان کردن، درباره گستره و دایره این صفت بحث شد. فرمودن که اقوالی و دیدگاه‌هایی در این باره مخالفت کردند. اول به نظریه فلاسفه پرداختند، اون را تبیین کردیم، بررسی کردیم. نظریه دوم به عنوان مخالف نظریه مجوس و سنویه بود که نقل شد و عبارت را هم خوندیم. بعد می رسیم به سومین، حالا یا چهارمین اگر مجوس را غیر از سنویه حساب بکنیم، چهارمین گروهی که در باب قدرت به محدودیت قائل شدند و عمومیت قدرت را به اون صورت نپذیرفتن. از نظام یاد کردن، نظام معتزلی، که در پاورقی درباره این شخص توضیحی داده شده است. هو ابو اسحاق ابن ابراهیم ابن سیار ابن حانل بصری ابن اخت ابل حزیل العلاف، خواهرزاده یکی از باز متکلمان معتزلی که ابوالحزیل علافه، و کان النظام استاذ الجاحظ، از اساتید جاحظ که از باز متکلمان معتزلی است، و احمد ابن الخابت، اون هم یکی از متکلمان معتزله است. قالت المعتزله انما سمی بذالک لحسن کلامهی نظمن و نصرن. معتزله گفتن چرا به این نظام نامیده شده، به این وصف؟ چون در سخنوری کلام را چه در نظم و در نصر نیکو ایراد میکرد، به این خاطر به این لقب نامیده شده. و قال غیرهم انما سمی بذالک لانه کان ینظم الخرز خرز فی السوق و یبیعها، برای اینکه مهره ها و دانه هایی را به نخ می کشید، اینها را منظم می کرد، مثلا مثل تسبیح، و بعد اینها را می فروخت. شغلش این بوده، یعنی در بازار اینجوری کاسبی می کرده و زندگی می کرده. شهری اون وقتا به کس نمی دادن دیگه، کار می کردن و درس هم می خوندن. و هو من مشایخ المعتزله فی عصره، از اساتید و بزرگان معتزله در عصر خودشه. و توفی سند 231. حالا این برحال نظام، بیوگرافی آقای نظام از مشکلمان شاخص معتزله. چی گفته آقای نظام که قولش مخالف است با عمومیت قدرت؟ و نظام الا ان الله تعالی لا یقدر علی القبیح، حرف ایشان این است. فرمودن که بله، خالف اکثر الناس فی ذلک، فان الفلاسفه قالوا و المجوس ذهبوا و السنبیه ذهبوا و النظام ذهب، دیگه اینجور میشه، الا ان الله تعالی لا یقدر علی القبیح. نظام گفته از خداوند متعال بر قبیح قدرت ندارد، قدرت الهی به قبیح تعلق نمیگیرد. چرا نمیگیره قدرت خداوند به قبیح؟ یعنی فعل قبیح خارج از حوزه قدرت الهیه. چرا؟ لأنه یدل علی الجهل او الحاجه، زیرا انه، یعنی تعلق قدرت خداوند به قبیح بر چه چیز دلالت میکنه؟ بر جهل، یعنی کسی که فعل قبیحی را برگزیند و قدرتش را در اونجا به کار بگیره اعمال بکنه، یک وجهش یا یک منشأش اینه که نمیدانه که قبیحه، منشأش ناآگاهی، جهل به قبحه، خب این که درباره خداوند راه نداره، پس نمیتونیم بگیم خداوند متعال قدرتش به قبیح تعلق میگیرد به خاطر این صفت که جهل باشه، این که راه ندارد در خدا باشه، این باطل. اول حاجه گاهی هم فاعل میدانه که فعل قبیحه ولی انجام میده، چون نیاز داره، حاجت داره. خب خداوند متعال حاجت هم نداره، بنابراین تعلق قدرت خدا به قبیح منتفی و محاله، چون اگر بنا باشه فعل قبیح متعلق قدرت خدا قرار بگیره، یعنی قدرتش را در فعل قبیح اعمال بکنه، درست؟ این یا منشأش جهلش یا منشأش اصلاح حاجته، و چون نه جهل در خدا راه داره و نه در و نه حاجت، پس نمیتونیم بگیم تتعلق قدرته بالقبیح، نتیجهش میشه که فعل قبیح از محدودی قدرت خدا استثنا میشه، میشه محدود. پس کل شیئن واقع به قدرته سبحانه و تعالی الا القبائح، معنیش این میشه استثنا میخوره، اون کلی، اون قانون کلی که کل شیئن واقع به قدرته، یه استثناء پیدا کرد، کل شیئن واقع به قدرته تعالی الا القبیح، طبق نظر نزلا. حالا این را بعد نقل میکنه، البته حالا چون بعد نقل میکنه ما هم فعلا به این نمیپرد. این هم شد یک نظریه در باب قدرت الهی. نظریه بعدی که در حقیقت میشود پنجم دیگه بعد از نظر فلاسفه و مجوس و سنویه، شد سه تا، نزلا چهار تا، درسته؟ اشاعره که مخالف نبودن، اشاعره که گفت اونا به عمومیت قائلن، اونایی که مخالفن رو داریم برمیشماریم، نگه ترمودید. پس شد چهار، این پنجمیه. و ذهب البلخی الا ان الله لا یقدر على مثل مقدور العبد لانه اما طاعتون او صفهون. جناب آقای بلخی، چیه آقای بلخی؟ طارقی توضیح داده شده و ابوالقاسم عبدالله ابن احمد ابن محمود البلخی المعروف بالکعبی، ابوالقاسم کعبی هم بهش میگن، توفی سنت سلاسمه و سبعت عشر او سلاسمه و تسعت عشر 317 یا 319 و هو من مشایخ المعتزله فی مدرسه بغداد. این از اساتید معتزله است در بغداد. معتزله به دو شاخه کلی تقسیم شدند، بصره و بغداد. مرکز اولیهشون بصره بود، ولی بعد یک متکلمی از متکلمان اینها به بغداد رفت و اونجا شروع کرد به تدریس کردن و تدوین کردن و خلاصه یک مرکز مدرسه هم در بغداد راه افتاد. جانم نه، بعد معتزله به کلی به صورت رسمی حضور عینی داشته باشند ندارند، فقط حضور فرهنگی دارند. معتزله به لحاظ فرهنگی خیلی حضور دارند، همه ازشون یاد میکنند، مستشرقین یاد میکنند، خود اهل سنت یاد میکنند، ما یاد میکنیم، به دلیل اینکه افراد متفکر و دارای نظریه بودند، نظریه پرداز بودند، مواضع سیاسی هم داشتن، نوعا هم مواضع سیاسیشون خوب بوده، یعنی ضد ظلم و اینا نوعا اینجوری بوده، لذا مطرحند، فکرشون روششون اینا مطرحه. اما خب یه خودشون نه، حضور به عنوان اینکه گروهی باشن هاولای معتزله مثلا در جهان اسلام ندارد. در حال حاضر ما که شیعه امامیه ایم، یه عده شیعه زیدیه ایم، یه عده اسماعیلیه و شاخه های اسماعیلیه ایم، غیر از شیعه هم که اشعریه هست در کلام و ماتوریدیه هست و از میشه خدمت شما که دیگه سلفیه وهابیه، اینا معمولا در جهان اهل سنت. ولی ماتوریدی ها گرایش های عقلی نوعا دارند و به معتزله نزدیکند، اینجوریه. بله، یه نفر بود در این بین مولوی های زاهدان، ما که میرفتیم اونجا، این میگو من معتزلی هستم، این اینجوری آدم رکگویه، همچنین نمیترسه حرفشو میزنه. بله، اینجور میگو من معتزلی هم، من معتزله را قبول دارم، افکار اون را قبول دارم، یعنی عقلی هستم مثلا. خب، و خالف البشریین من المعتزلتی امورن، اینا یه مخالفت هایی هم داشتن، معروف این هست، معروفه که میگوین معتزله بغداد به شیعه نزدیکترن از معتزله بشره. تو بحث فضائل و افضلیت، در بحث افضلیت، متکلمان معتزله بغداد با ما هم عقیدند، یعنی میگوین افضل الصحابه بعد النبی علی ابن ابی طالب علیه السلام، افضلیت نه با ما همراه است. توی اوائل دیگه ایشون هم با ما نزدیک. مرحوم مفید در کتاب اوائل المقالات به نمونه های از اینا اشاره دارن که اونجا باید وجود. خب، حالا آقای بلخی، بالاخره شخصیت آقای بلخی، ایشان گفته است که اون افعالی که همانند افعال انسان است اونا متعلق قدرت خدا قرار نمیگیرن. افعالی که ماها انجام میدیم، ما چجور افعالی انجام میدهیم؟ ما افعالمون یا طاعت یا معصیت دیگه، یا سفه، حالا تعبیر سفه کرده، کارهایی که ما انجام میدهیم ویژگیش، عنوانش توریست که یا از نوع کارهای طاعتی هست بر اساس طاعت، اون وقت قطعا میشود مثلا عاقلانه، چون العقل ما عبده به رحمان، یا نه معصیت و بر منشأش سفهی داره. خب این گونه افعال متعلق قدرت الهی نیست. چرا؟ زیرا در خداوند سبحان طاعت معنی نداره. طاعت جاییست که مولویتی در کار باشه. ماها افعال ما اگر یسما به طاعه، چون که لنا مولا، ما پروردگار داریم، مولا داریم، درست؟ شارع داریم، خلاصه تکلیف برای معین کرده، برای خدا که این چیزی مطرح میشه. اون طرف قضیه کارهایی که ما انجام میدیم که از روی سفه یا از روی معصیته، حالا هر کدام باشه، اینم در باری خدا راه نداره. پس مثل کارهای ما، مثل افعال ما، مثل افعال ما، این برچسب بشه، ببین که چیه؟ برچسبش این است که اما طاعتون اما معصیتون. این برچسب ها دیگه از محدودی قدرت الهی که چیه؟ اینا خارجه. خاوردی ملاحظه کنید تقریر کلام ایشان را از شرح مواقف اونجا نقل کردیم، یکم جامعتره، کاملتر از عبارت شارح. گفته است لأنه طاعت مشتملت على مصلحة، فعل عبد، یعنی فعل عبد یا این است که طاعت است و مشتمل بر مصلحته، یا معصیته که عرض کردم ما افعال رو تقسیم میکنیم به طاعت و معصیت، یا معصیت است و مشتمل بر مفسده است، او سفهان خال عنهما، کاریه که حالا بدون این انگیزه های به اصطلاح مصلحت آمیز یا معصیت و اینها، بدونی اصلا حساب کتابی نداره، حالا حساب کتاب درست یا نادرست هم جداست. این هم یه سفه، ایشون سفه را اینجوری معنا کرده، همین کارهایی که بدون یک محاسبه است. آخه محاسبه دو جوره دیگه، محاسبه و محاسبه الهی و رحمانی است، یا محاسبه شیطانی است، یعنی بالاخره محاسبه از هر دوش. یه وقت از مدل محاسبه های معاویه است، یه وقت از مدل محاسبه های امیرالمومنینه، یه هر دوش محاسبه داره. اما یه وقت اصلا محاسبه ها نیست، همینجوری کیفی، یه همینجوری کیفی رایش میگه این سفه. خب پس یا طاعت محاسبه رحمانی، یا معصیت محاسبه شیطانی، یا همینجوری کیفیش کشیده که انجام بده بدون محاسبه عقلانی، یا اون عقل که یا در جهت ارزش ها باشه یا ضد ارزش ها، اینا توش نیست. بله اینا گفته سفه، تعبیر هم میشه اینجور دیگه، مثل کارهای بچگان هم میگن بچگانه، همین خواهد لذتیه برای فعلا، به اون آیندهش کار نداره. یه وقتی کاری رو انجام میده معصیت میکنه برای اینکه مثلا پست و مقام بگیره. اینجور عمر سعد گفتن آقا اگه میخوای ملک ری بدیم اونجا استاندار بشی، شهردار بشی، چه بشی، باید بری کربلا با امام حسین بدونی. خب محاسبه کرد، ببین هی محاسبه کرد، فکر کرد، فکر کرد، رسید به این که من بهتره که برم کربلا و جمع مهما امکن اول آمنت ترس دیگه، میریم هم جنگ میکنیم هم بعد توبه میکنیم، خدا هم که ارحم الراحمین، باب توبه هم که بازه، دنیا و آخرت هر دو رو جمع کنیم، این که بهتره. که این یه نوع محاسبه است. یه محاسبه هم محاسبه زهیر ابن قین هست تو کربلا، اینا همه ارزیابی شد. اونم هی که امام آمد داشت قضا میخورد و همینجور معطل مون، زنش گفت چرا چرایی فکر میکنه، گفت اینجوری، گفت بی خود معطل هست، بلند شو برو، فرزند رسول خدا خواسته دیگه، تو تعلل میکنه هیچ، خدا پدر این زنها را میامرزه که اینجور که حضیزن. زهر رفت و حسینی برگشت و گفت من دیگه شما را آزاد کردم، به دنبال کارتون، من میخوام خیالم راحت باشه، کربلا با من باشید نمیتونم جانانه جهاد کنم، به خیالم باید راحت باشه. طلاق داد و گفت راحت اردو با کار خوده، هرچی التماس خواهش با منم بیان، گفت نه من شما باشید، من حسین نیستم، از چی وقت دل نمیزنم از شما اونجا میبازم. یعنی اینا رو حساب هست، یعنی همه حساب هست، و میزدن یه موقع اونجا چشمم به شما بیفته، به فکر اسارت میفتم، به فکر چی بیفته، برگردم یه موقع، من که امام حسین نیستم که برها. یا حالا دیگه بحث ما خیلی اخلاقی شده، بندم که از عرش میشه، یا مصلحت معصیت مصلحت داره، یا معصیت بازم حساب توشه، منطقه حساب شیطانی سلبت فقط میفرمایید همون که معاویه، یا نه همینطور حالا کیفی بکنه سرگرمی لذتی در این حد، او مشتملون علا متساویه اینه من همه شقه چهارم همیشون تشکیل کرده. گاهی وقتا هم کارهایی که آدم انجام میده پنجا پنجاست، خلط و عملا صالح و آخره چی؟ قرآن دیگه سیا پنجا پنجاست، مثبت از منفی هم هست، گاهی هم اینجوری هم هست. علا یه حالین پس دلخی میگه چی؟ میگه اون افعالی که این گونه عنوان ها روش تطبیق منطبق میشه، افعال انسانی، اینا از متعلق قدرت اله چیه؟ خارج. چه نسبتی از بین کلام دلخی و نظام؟ نسبت این دوتا چه نسبتیه؟ سریع بگید، انقدر معطل نکنید. عموم و خصوص منبت چطور میشه؟ منبت حضرت عالی از این زاویه نگاه کرده، اونجا گفت قبیح، به عبد نسبت نداد، درست ها از این زاویه نگاه کنه فرمایشیشون درست، قبیح اهم از این که صدر من علی انسان العبد او مثلا تیل انسان. اما ظاهرا این مسئله عبد در اینجا فقط انسان نباشه، هر ذوی العقول جن و انس و هرچی که باشه که بتونه اینجور تصمیم بگیره، به نظرم این شامل میشه، اینجوری شما نگاه نکنید، این در واقع یه عبد هم اونجا هم میشه گذار، هر افعال قبیح اگر اینجور بگیم اون وقت میشود عموم و خصوص مطلق، یعنی او فقط قبایه را خارج کرده، گفته لا تتعلق قدرته تعالی بالقبائح. بله آقای بلخی میگوید فرق نمی کند لا تتعلق به طاعات ایزن و بالقبائح، این ازای نسبت اینجور داره، این دائره وسیع تر میشه و قدرت خدا طبق این نظریه محدودتر میشود، اما از طاعات و معاصی خارج میشه که انسان مثل انسان انجام. بله همینطور میده، نیستن همینطور بعدی، اینا که ما انجام میدهیم و افعالی که انجام میدهیم طاعات هست و مثلا معصیت هست و اینا مشمول قدرت الهی نیست، میشه همون تفویض در حقیقت، تفویض تفویض چطور؟ معتزله کل چون هستن دیگه، خود معتزله قالب تفویض، یعنی همین قول تفویض. و ذهب الجبائیان بله خب اشتباه رو اصلاح بفرمایید، این تفویض مال معتزله. و ذهب الجبائیان، جبائیان یک پدر پسر هستن، پاورقی هم توضیح داده شده، ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی. حالا دیگه بعد پاورقی رو بعد بخونید، این هم دوتا از اعلام و اکابر معتزله به شما میرن. کثیرن در کتاب کشف المراد از اینا یاد شده، حالا بعدها به خصوص تو بحث عدل، که برسین از اینا زیاد شما نامشون رو خواهی شنید. ابو علی اینجوری گفته، ابو حسین اینجوری گفته، ابو الحسن اینجوری گفته، خیلی ازشون یاد خواهد شد. اینا شخصیت های خیلی برجسته ای بودن هر دوتاش. قرن هر میشه که چهارم، یکیشون اواخر قرن قرن سوم بوده، یکیشون قرن چهارم بوده دیگه، سه و چهار. اینا چی گفتند درباره قدرت الهی؟ میفرماید و ذهب الجبائیان الى انه تعالی لا یقدر على عین مقدور العبد، بر خود اون فعل خاص، فعل معین، هر فعل معینی که الان عبد میخواد انجام بده و انجام میده، افعال عبد، اون فعلی که دقیقا دارد از عبد صادر میشود خارج از قدرت خدای متعاله. چرا؟ و الا لزم اجتماع الوجود و العدم على تقدیر ان یرید الله احداثه و العبد و عدمه. گفته اگر این حرف ما را نگویید، ما میگیم که فعلی که داره از عبد صادر میشه، مثلا من دارم صحبت میکنم دیگه، این متعلق قدرت خدا نیست، این فقط متعلق قدرت منه. اگر این را نگویید که بگویید نخیر، قدرت خدا هم بر این فعل عبد تعلق میگیره، گاهی تعارض میشه. قد یه فرق این است که قدرت عبد و قدرت خدا در یک جهت همسو هست، درسته؟ مقال انجام بشه. یک وقت نخیر قدرت مثلا عبد اینه که کار رو بکنه، خداوندم قدرتش تعلق میگیره که انجام نشه. خب در اینجا تعارض به وجود میاد. و من که و الا لازم اجتماع الوجود و العدم، اون وقت به خاطر اینکه قدرت خدا تعلق گرفته مثلا که بشه، باید بشه. عبد میخواد نشه، پس باید نشه، یا بالعکس عبد قدرتش جهتش اینه که بشه، پس باید وجود پیدا کنه. خداوند قدرتش تعلق گرفته است که نشود، پس باید وجود پیدا نکنه. هر دو قدرت میخواد منشأ اثر باشه، هم باید وجود هم عدم، اجتماع نقیزه و اینم محاله. الا تقدیر ان یرید الله احداثه و العبد عدمه. بنابراین فرض که خداوند اراده کند فعل را احداث کنه و عبد بخواد که اون عدم اون فعل را بخواهد. اینم حالا یک بیان. جناب علامه می فرماید و هذه المقالات کلها باطله، این سخنان، عقائد، مقاله و مقالات، این عقائد، اقوال، آراء، المقالات و الفرق، یک کتابی هست به نام المقالات و الفرق، مال سعد ابن عبدالله اشعری افغانستانی، سعد ابن عبدالله اشعری نگفتید آن آذربایجانی، سعد ابن عبدالله اشعری مازندرانی، یعنی بگید کجاست آقا، شما بفهمید دیگه، قومیه دیگه بابا، اشعری این قومی، سعد ابن عبدالله اشعری قومی، اشعریون، قومیون، آن قوم بودن. خب سعد ابن عبدالله اشعری قومی کتاب داره، از شخصیت های بزرگ شیعه است، المقالات و الفرق، مقالات اینجا العقائد، المذاهب العقائد. پس اینجا میگوید المقالات یعنی العقائد المذاهب و هذه المقالات كلها باطله. چرا؟ لأن المقتضی لتعلق القدرت بالمقدور انما هو الامکان. حالا میخواد جناب علامه سخن مصنف را توضیح بده. سخن مصنف چی بود؟ سخن مصنف این بود که و عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه، یعنی یه مقدمه چی؟ شارح برای شرح یک عبارت از خواجه این مطالب را گفت. مطالبش که اینا لازم بود اقوال را بگه. حالا که اقوال را بیان که لذا گفتن که اگر این رافضی نبود کسی نمیدونست که اون رافضی چی گفته. درباره کشف مراد معروفه دیگه، شما اولین شرح تجرید همین کتابه. اولین کسی که تجرید شرح کرده علامه حلی. نقل هست از بعضی از اهل سنت که گفتن لولا هذا الرافضی لم يعرف احد ما قال ذاك الرافضی. این اگر این شرح ننوشته بود کسی نمیدونست چی میخواد بگه این حاجه است. بس موجزه. خب این مقدمه چید. حالا که مقدمه را چید، حالا برگشت به عبارت. میگه اینا همه باطله. دلیل از چی چیه؟ عمومیت العله تستلزم عمومیت چی؟ از ستاره توضیح میده. میفهمد که لأن المقتضی لتعلق القدرت بالمقدور ملاک، مقتضی ملاک، منات برای قدرت و تعلق قدرت چی چیه؟ یه خیلی صحبت شد این قضیه. امکانه. چون اگر واجب باشه حتما میشه، اگر ممتنع باشه هرگز نخواهد شد. اونجایی که حتما و هرگزه بشود نشود مطرح نیست. صحت الفعل و ترک مطرح نیست. یه طرف است. قدرت اونجاییه که دو طرفه باشه، اما یختار الفعل و اما یختار چی؟ عدم. اما اگر یک سره است فعل، یک سره است عدم، ترک قدرت منه. خب پس ملاک قدرت و تعلق قدرت امکانه. این ملاک هم عامه، فعل قبیح و انسان و غیر انسان و سفهی و هرچی مخواه باشه بالاخره فعل هست یا نیست؟ ممکن الوجوده یا نه؟ بله. خیلی خوب، اگر ممکن الوجود است این مصحح و چه چیز؟ تعلق قدرت تعالی به مقتضی به تعلق القدرت به تعلق میگیره دیگه هرچی مخواه باشه. اگر اون وقت اشکالی به نظرتون میرسه باید حلش کنید. اگر میگید آه اون وقت تنزه خدا را چی میکنید از قبایح، خب باید حلش کنید. نه اینکه صورت مسئله را بخوایی پاک بکنید، او را باید حل بکنید. رای حل داره. یک اصل را نمیشه برداشت برای حل یک مشکل، مشکل را باید حل کرد. اینجوری هست دار. بیان بیان محکمی است. لأن المقتضی لتعلق القدرت بالمقدور، مقتضی برای تعلق قدرت خداوند به مقدور، حالا غیر خداوند هم همینطوره، کلن قدرت سنخش اینجوریه، طبعش اینجوریه، انما هو الامکان، مصحح امکانه. چرا امکانه؟ از مع الوجوب و الامتناع لا تعلقه. با وجوب یعنی اگر چنان که اون مورد با وجوب ضرورت وجود همراه باشه، وجوب یعنی ضرورت وجود، و امتناع یعنی ضرورت عدم نشدنی، لا تعلقه. اینجا اصلا جای تعلق قدرت به مورد نیست. خب حالا که ملاک و مختلی امکانه، ولی امکانه ثابت میشه، امکانم وجود داره و ثابته در همه اینایی که شما نام بردید، خیر و شر و معصیت و طاعت و تمام اینا، فعل عبد و غیر فعل عبد و مثل فعل عبد و عین فعل عبد و همه بچه‌اش اینه که ممکنن. ملاک تعلق هم که امکانه، پس قدرت به همه تعلق میگیره. فیثبت الحکم و هو صحت التعلق. پس حکم در این بحث ما ثابت میشه که اون حکم چیه؟ صحت تعلق، یعنی تعلق قدرت خداوند به این افعال. و الهازا اشار المصنف رحمه الله به قوله و عمومیت العلت ای الامکان. عمومیت علت یعنی مراد از اینجا علت یعنی همون امکانه، یعنی ملاک، چون علت گاهی به معنی ملاک به کار میره، منات ملاک. یه مثالی عرض کردم خدمت شما، چی بود؟ اون مثالی که گفتم که کلمه علت به کار میبرند مراد ملاکه، مراد مناته، علت ایجاد و وجود نیست. چی بود اون مثال؟ یادتون رفت؟ این بود که میگوین علت و حاجت ممکنه الالله چیست؟ و بحث علت و معلولا یه عده میگن حدوثه، یه عده میگن امکانه. میگن کلمه علت به کار میبرن، علت الحاجه یعنی ملاک، منات، وجه، منشأ. بله، عمومیت الاله ای الامکان تستلزم عمومیت الصفه عنی القدره علی کل مردود. خب این حالا اصل استدلال بر این که نظریه مختار درست است. اگر عزیزان دقت بفرمایید که میفرمایید ما متدولوژی هم یاد میگیریم، غیر از نکات علمی شیوه یک بحث علمی را هم از همین روش ها داریم یاد میگیریم چطوری وارد بحث بشویم. ببینید این سبکی بسیار پیشرفته است، علمی است، محققانه است. اول آمد تبیین موضوع کرد، شارح بحث را مطرحش کرد، اطرافش توضیح داد، اقوال را گفت، ذهن آدم بتونه جولان داشته باشه. یک کار دوم اینه که نظریه مختار را مدلل میکنه. در آخر بین این اقوال حالا یه قول، قول ماست، دلیلش رو باید بگیم. اینم دلیلش گفته شد. بعد نوبت به چی میرسه؟ نقد استدلال های خصم، چون اونم برای استدلالش دلیل آورده. نشام استدلال کرده، جبائیان استدلال کردن، سنویه استدلال کردن. نمیشه اون استدلال و دلیل اونها را همجور گذاشت، بررسی نکرده، نقادی نکرده، و الا مخاطب حیران خواهد شد. میگه خب شما که دلیل آوردید، اونا هم که دلیل دارن، تکافع الادله، نمیدونم چطوره، خدا میدانه، هیچ میمانه. نمیشه همطور رها کرد، دو کار باید کرد، سخن خود را محکم کردن و بعد استدلال طرف را نقادی کردن که اون نه، اون درست نیست، مغالطه توشه، شبه دلیل است و لیس به دلیل. این حالا کار سومشه. ببینید این یک روشه، حالا شما هر مقاله بخواه بنویسید، هر موضوع همین روشه، اقوال را، پیشینه را، موضوع چی هست، چی اینا تازه رأی میکنی، دلیلتا میاری، اونا چی گفتن، میشه یک مقاله، یک رساله دیگه. سرکسیم ببین مناتو این با هم، شما جواب این سوال آقا را بگیره بهتر است. سوالتون را بفرمایی. اگر چطور توجه میشه این سوال یا اشکال؟ شما گفتید منات القدرت قوة الامکان، خب واجب الوجود که درش امکان نیست، پس این قدرت هم در خداوند نمیشه توجیه کرد. باریکالله، الحمدلله. ببینید منات و اصل القدره نیست، منات و تعلق القدره، یعنی یه موجودی، یه فاعل قدرت داره. سخن در چیست؟ سخن در اعمال. بعضی آقایون گفتن اعمال، بعضی گفتن تعلق، بعضی گفتن متعلق. اینا همه نشان میده که متوجه هستن که این باید چطوری به این جواب دادن فرق میکنه. نگفتیم منات قدرت من بودن، بلکه منات متعلق قدرت واقع شدن یا تعلق اعمال قدرت، اینه که اون متعلق شما بیشتر از لاغ متعلق ممکن الوجود باشه، نواجب الوجود و نممکن الوجود. ملاحظه فرمودید؟ هر وقت این سوالا به ذهن شیفت میرسه کم روی نکنید و بپرسید. یکی نداره سوال کردن که ابعاد نیست. والجوابو ان شبهت المجوز. حالا یکی یکی دیگه شما ممکنه بفرمایید بس از فلاسفه حرفی دنیا نیاورده اینجا. علتش این است که همونجا نقد فی المجلس جواب اونا را داره. یک کلمه شارع فرمود وقت تقدم بطلان و مقالت دیگه. به احترام فلاسفه اونا را جدا بحث کرد، همونجا جواب داد وقت تقدم بطلان و مقالت. وقت تقدم که فرمایش علامه هم چیه تأملون هست، این بر فلاسفه وارد نیست، اونو ما هم گفتیم، من دیگه تکرار نمی کنیم. لذا از بقیه شروع کرده، فلاسفه را جداگانه مثلا کرده. ول جواب عن شبهت المجوس ان المراده. این نکته را هم بگم قبل از اینکه بخوانیم. ببینید مجوس سندیه را هم دیگه یک کاسه کرده ها، دوتا هم حساب نکرده در جواب، چون بالاخره بحث اینا هم خیر و شره، آخر تای حرفشون به چی برمیگرده؟ به این که شرور طبیعی نمیتونه متعلق قدرت خدا باشه. هم ثنویه اینا گفتن و هم مجوس. ولو مجوس به دو تا مبدع ازلی چیز ببخشید، ثنویه به دو تا مبدع ازلی قائل شدن، از طرف قدیم دونستن، مجوس نه، گفتن که یکیش ازلی نیست. ولی اون مطلبی رو که هر دو روش وفاق دارن چیه؟ اون این است که شر متعلق قدرت خدا قرار نمیگیره و یه مبدأ دیگه پس میخواد. لذا چون ملاک و اون وجه سخنشون یه چیزه، یک جا دیگه بحث کرده شبهت المجوس. شاخه ها داره، یکیش معنوی ها هست، کیومرسیه هست، نمچه هست، چی هست، ثنویه شاخه های زیاد داره، یکیشم معنوی ها هست. بله دیگه پاورقه نمو دیگه یادتون رفتونه ملالبن حل گفت ان المجوس سنفان، اون سطحی سی هست دیگه پیدا کردی؟ اینجوره دیگه، حالا یا مجوس دو سنفن یا مجوس اینا هستن اونا ثنویه هستن. حالا دیگه اینا خیلی مهمه، به هر حال دو تا دیدگاهه، دو تا نظریه است. از مجوس دو شاخه پیدا شده یا نه خیر اصلا ثنویه خودشون جدای از مجوس هستن. حالا اینا دیگه بحثای تاریخیه، بالاخره دو تا دیدگاه. کدوم دیدگاه را؟ حالا دیگه بالاخره این مجوس هم اون آیین زردشت هست، آیا در اصل اینجور بوده بعد انحرافات پیدا شده؟ مباحث تاریخی که باید روش تأمل بیشتری بشود. ان المراد من الخیر و الشریر، علامه می‌فرماید ما به آقایان مجوس اینجوری جواب میدیم، میگیم شما مقصودتون از خیر و شریر، خیر یعنی فاعل الشر کثیر الشر، فاعل الخیر کثیر الخیر، شریر یعنی فاعل الشر مبالغه از کثیر الشر، این کسی که شر زیاد ازش صادر میشه. حالا مراد شما چی هست از این؟ فقط فاعل خیر و شر است یا نه کسی که خیر فراوان مثلا داره یا شر فراوان داره؟ این دو تا احتمال تو این عبارت شما هست، این بیان هست. این کان من فعلهما فلم لا یجوز اسنادهما الى شیء واحد. مقصود حضرت عالی اگر از این که میگویید بله خیر و شریر یعنی کسی که فعل خیر و شر را انجام میده، خیر و شر از اون صادر میشود، این مراد باشه، چه اشکال داره، چه عیب داره که چرا جایز نباشد اسناد بدهیم خیر و شر را به یک شیء؟ یعنی به یک فاعل، یک مبدع. شما میخواید دو تا مبدع ثابت کنید، نور و ظلمت، یا مثلا اون یزدان و فرسون اهرمن، یعنی یه مبدع کافیه اگر چنانچه فقط انجام فعل باشه. یه قدیه عبارت جناب علامه اینجا خب کوتاهه، پاورقی اینا ما توضیح دادیم، اگر دوستانم دوست خوب بفرمین پاورقی را بخوانیم. علامت زدیم 17، علامت 17 را ببینیم پاورقی بخوانیم. یعنی ان الخیر و الشریر قد یراد بهما من یکون خیره او شره اکثر و اغلب. این گاهی مراد اینه، خیر و شریر مراد این هست. وقد یراد بهما من یفعل الخیر و شر بلا اکثریت. یه وقتا میگن نه خیر و شریر یعنی فاعل الخیر فاعل الشر، اکثریتش مراد نیست، دو تا کاربرد داره. حالا فاطلاق الشریر علیه تعالی بالمعنی الاول محال. در اسم اول ما نمیتونیم خداوند متعال را شریر بنامیم، یعنی کسی که فعل شر از او کثیرن صادر میشه، بله خیر میتونیم بگیم، بله همین هم هست، خیر کثیر از او صادر میشه. فاطلاق الشریر علیه تعالی بالمعنی الاول محال. و اما بالمعنی الثانی که فقط استناد و شر تکوینن ها به لحاظ تکوینی عنایت داره، آقایان دیگه اینجا شر تکوینی بحث ما، نه شر اخلاقی ها، تکوینن مستند باشه به خدا، نه اینکه شروری که از او صادر میشه بر فرض اگه باشه اینا زیادن ها، نه این جمله ها اگه هست به اون مستند بشه، اگه به این معنا باشه فلا محذورتی، ایبی نداره. و حاصله او، حاصل این جواب این است که ان هناک خیرن کثیرن، اینم باید خیرن باشه دیگه اشتباه شده، ان هناک خیرن کثیرن و شرن قلیلن، اشتباه دیگه سهو قلم، ان هناک خیرن کثیرن و شرن قلیلن، تعالم ما خیر کثیر داریم شر قلیل داریم، ولا اشکال فی اسناده ما الی سبحانه. حاصل جواب خلاصه اینه، ما در این عالم شر میبینیم قلیله، خیر کثیره. گاهی طوفان میبینیم، یکی طوفان نمیاد، بادهای مفید هستن، سیل گاهی به وجود میاد و ویران میکنه و یا نمیشه یا اگه میشه مسیرها درست میکنن، سد میسازن، انبار میکنن، جلوگیری میکنن آبها رو، بالاخره گاهی هم ویرانی به بار میاره، این قلیله. درست؟ پس اونی که در عالم واقع و تکوین ما میبینیم خیرات کثیر و شر قلیله، و این عیب نداره که ما یه مبدع براش قائل بشیم و هو الله سبحانه، بگیم خیر کثیر و همین شر قلیل همه خدا برمیگرد. چرا؟ زیرا یه بیانی در مباحث فلسفی دارن، میگوین که ترک خیر کثیر به خاطر اجتناب از شر قلیل، یعنی بگیم این عالم طبیعت این مقدار شر لازمشه، ما عالم ماده است، عالم تحول تغییره، این مقدار شر هم داره، ریزش داره یه خورده، ترجمه می‌فرمایید، بگیم آره به خاطر همین مقدار از خلقش نکنیم، از این شر قلیل برحذر شویم، میگه این لازمش نکنیم خیلی کثیر از دست بره، و این خودش مصداق شر کثیر اون وقت. صرف نظر از خیر کثیر، از دست دادن سود کلان برای یک زیانها یا زحمتهای اندک، خودش خیلی ضرر بزرگه، عقل اجازه نمیده، یعنی غیر عقلانیه. روی این منطق، مثلا منطقی که من مثل مولا عرض کردم، میگن خیلی خوب توجیه داره، جهان طبیعت جهانیست که لازمش چون ماده است و تغییر است و قوه و استعداد و چه و چه، این لوازم داره، ریزش هایی داره، برخورد داره، تضاهم داره، تعارض داره، اینا داره. حالا امر دایره بین این که اصلا خلق نشه تا این مقدار شرورم نباشه، یا نه حالا خلق باشه این شرورم باشه و خیرات کثیرم باشه. میگن خب به لحاظ منطق و عقلی خیر کثیر رو باید درگزید و اون شر قلیلش رو هم باش مدارا کرد، دیگه خلاص توجیه داره به اصطلاح. این میشه حاصل جواب، معروف هم هست، جواب معروفیش از قدیم نقل کردن. ولی به نظر حالا خطیر اینجور آمده، شما هم عبارت ببینید، ولیکن البته پاورقی نوشته ایم مستند برای این سخن، مال بنده دیگه نمیشون و بنده ناقل هستم، از جناب شوارق الهیجی پاورقی از شوارق نقل کرده، آدم دقیقیست دیگه، قبلا خدمت عرض کردم جناب الهیجی آدم دقیق و نظریست. ولیکن حاضر از میخوام از محضرتون، چون اینجا احترام الهیجی را بر حضرت عالی مقدم میدارم، ولیکن حاضر جواب لا یحسن مادت الاشکال، میگه این جواب ماده اشکال را ریشکن نمی کنه، لا یحسن بر نمی کند، قطعا نمی بره، سیفون حاسن، الحاسن یعنی چی؟ یعنی برنده، این نمی بره، دعوا را از ریشه نمی کنه. خلاصه از لهم، چون میتونه اون طرف برگرده برای اونها، یعنی برای مجلس ثانویه است، ان یقول ان الله تعالی صرف الوجود، میگه آقا جان خداوند صرف وجوده، خیر محض، خیر صرف و محض الخیر، فیمتنع ان یصدر عنه الشر الذی مناطه لیس الا العدم، پس محال است صادر بشود از او که خیر محض است شری که امر عدمیه، یعنی سنخیت نداره. حالا کم و زیادش من کار ندارم، یا این میتونه برگرده اینطوری اشکال بکنه، میگه من به کم و زیادش کار ندارم، اینجا که فلهی که بحث نمیکنن، که اینجا مثقالش هم رو حساب کتابه، برای خاطر اینکه یه ضربه بزنه یه سرسلنش هم ضربه میزنه، ترجمه میفرمه. حالا یه چیزی میخواستم بگم، یه بند خدا اینجوری اشتباه کرده، خب ذهنتون پریشان میشه، میره اونجا رو ببینه برای خودش. گاهی وقتا اشتباه میشه تو بحث های عقلی، بحث های دقیق، سر سوزن باید حساب بشه. اینجور نیست که آدم همتونه بگه حالا این خیلی مهم نیست، این خیلی مهم نیست، نه این خیلی مهم نداریم، بحث های عقلی دقیق اعتباریات حسابش جدا، بحث عقلی دقیق دو دو تا چهار تاست، دقیقه یا هست یا نیست دیگه. این بنده خدا برمیگرده میگه آقا شما خدا را صرف وجود میدن یا نه؟ میگه بله. خیر محض، میگه خب سنخیت میخواد دیگه، از این مبدع خیر محض سر سوزن این شرم نمیشه صادر بشه، قلیل کثیر ما نداره، میتونه اینجوری برگرده استدلال بکنه. سوا اون کانه از شر و غاربن و مخلوبن، پس چی باید در جواب بگیم که حسن ماده اشکال بکنه؟ والحق فی الجواب هو ان الشر امر عدمی لازم للموجودات الماديه فلا يحتاج الى جاعل وراء جاعل الخير و موجده و الیک بیانه. نحوه جواب را، ادبیات پاسخ را، حالا به تعبیرات این رایج امروزی، ادبیات پاسخ را تغییر بدهیم، گفتمان من را امروزی کنیم، جور دیگه کنیم، خلاصه های امروزی بروزی جور دیگه بکنیم. چی بگیم؟ بگیم که شر امر عدمیه و لازمه موجودهای مادیه و اصلا امر عدمی مبدع نمیخواد. شما دنبال چی میگردید؟ دنبال مصدر برای شرط، مصدر نمیخواهد، اونی که مصدر و مبدأ میخواد وجوده، هر چی از سنخ وجود باشه، علیت معلولیت در وجوده، نیستی علت نمیخواد، اون عدم علتش کفایت میکنه دیگه، علت نمیخواد که ما برگردیم مثلا بگیم که یک استاد میخواهیم علم به دانش آموزان یاد بده، یک استادم جهالت یاد بده، جهل دیگه، همین که استاد نبود که یاد بگیرن خود میشه جهال، یه امر بودی دوتا نمیخواد دیگه، دوتا مدرسه درست بکنن، مدرسه جهل آموزی، علم آموزی، بله، یک نفر بیاد رئیس جمهوری بیاد فقرا را برسن، یک رئیس جمهوری هم بیاد مثلا، بله اون میشه ها، اونجور که دارم مثال میزنم، بله فقرا را بیچاره تر بکنه، یعنی هی سرمایه‌دارها را بگیره، هی اونا رشد کنن، این البته شده و میشه، تاسفانه هم شده، حالا این مثال هم خوب نبود دیگه، از این گذاشتم ببخشید، ذهنمون لغزان، بله مقصود، بله یه دکتر مطب کلینیک مطب آقا ما بله اینجا معالجه میکنه بیماری ها را، یه دکتری هم خراب میکنه سلامتی ها را، اینجور نداریم که چنین چیزی. یعنی دکترها معمولا کارش اینه که با بیماری رو از بین ببرن، به این معنا که سلامتی مبدع میخواهد، اون قضا سلامتی میاره. الان یا حالا عدم و عدمی همون که مبدع وجودیه، اگه نباشه عدم میشه، یه خودش علت جداگانه چی نمیخواد. حالا توضیح مطلب لیلی که بیانم، این مشرق قد یطلق علی الامور العدمیه، شرگاهی اطلاق میشه بر امور عدمی، دو تا کاربرد داره، مثل الموت الذي هو عدم الحیات و الفقر الذي هو عدم الغنا و الجهل الذي هو عدم العلم و نحوها. این یک کاربرد شره، به اینا میگن شر. و مثل هذه الامور التي لا وجود لها، این اموری که سنخشون عدمه، وجود نداره، وجودی نیست، واقعیت نداره، لا تحتاج الى علت موجده، اینا مبدع ایجادی نمیخوان، چون که ایجاد فرع وجوده، وجود نداره تا بگی که ایجاد میخواد، ایجاد متفرع بر چیه؟ بر وجود دیگه. اگه چیزی وجود داره حالا موجد میخواد، این اصلا وجود نداره که، امر عدمیه، نیستیه. وقت یطلق علی الامور الموجوده، بله گاهی هم شر میگویند و اطلاق میکنند بر اموری که واقعیت داره، که صاعقه شر طبیعیست، و زلزله شر طبیعیست، و ذئب گرگ، و الحیه مار، و نحلها. گاهی هم به اینا میگن شر، میگن شرور، حیوانهای موذی، حشرات موذی، درنده ها، گزنده ها، امثال اینا رو میگن شروع. فوجود هذه الامور، حالا اینا چه کار کنیم؟ اینا بالاخره واقعیت دارن، دیگه نمیتونید بگید که اینا نیستن، اینا هستن، موجود هستن. میشه اینا رو به خدا نسبت داد یا نمیگیم؟ بله، اینا یک وجود نفسی دارند، یک وجود نسبی و قیاسی، یه وجود نفسی ذاتی. اون چیه؟ اون ماهیت هر کدومشون متصف به وجود میشه. چطور میگیم انسان زید موجود شد؟ میگیم گرگ هم موجود شد، وجود پیدا کرد، وجود خودشه، وجود مال خودش، حیات داره، زندگی داره. این برای خودش شر؟ نه، اصلا شر نیست، اینجا خیر دیگه. پس ما صدر من المبدع هو الوجود النفسی لهذه الماهیه، هیچ فرق نمی کنه که گرگ و عقرب و این چیزا وجود پیدا بکنه یا انسان و گل و بلبل و این چیزا وجود پیدا، چه فرق میکنه؟ هر کدومشون برای خودشون خیر هستن، ماهیتی دارن، وجود پیدا میکنن و از وجود خودشون لذت میبرن. گفت زهر مار آن مار را باشد حیات، چرچه باشد آدمی را مرممات. حال برای اون که بد نیست، وجود نفسیش خیره. اونی هم که صادر میشه من المبدع هو الوجود النفسی، تمام شد رفت، یه کار جل تمام شد. یعنی صادر هو الله سبحانه و تعالی، صدر منه و خلق الذئب الحیه و امثال اینا رو خلق کرده، تمام شد رفت. حالا بعدن که اینا با هم تماس برقرار میکنند، وجود یکی برای اون دیگری زحمت درست میکنه، تولید ضرر میکنه. این تولید زحمت کردن که دوباره یه مسئله جل نمیخواد که، این لازمه یه همین وجودشونه، این طبعیه. لا یحتاج الی جعل مجدد و جاعل آخره، مخه ترهیست برای این جهان، در درون این جهان رده های از جاندارها، بیجانها، موجودات، انسان، غیر انسان هستن، هر کدوم هم وجود پیدا میکنه، وجود هم خیره براشون، صدر من الخیر علی خیر و سلام نام تمام. بعد اینا با هم دیگه تماس پیدا میکنن، حالا یه خود این از او عذیت میشه بشه نسبی. این دیگه مشکل زاییم عزیزانم، فعلا ما در مقام حل همه مشکلات شرور نیستیم، ما عدل و حکمت و غیره و غیره در جای خودش باید بحث بشه، تو عدل الهی است. فعلا در مقام توحید میخوایم حل کنیم. توحید، به لحاظ توحید میگه دو تا مبدأ میخواد، میگم یک مبدأ کافیه، هیچ ایبم نداره.
اما حالا این چطور میشه آقا؟ انسان زهر میکنه، انسانی که پایت این طبیعت اون وقت زحمت میفته، اینا مباحث بعدیه، تو حکمت و عقل باید اینا حل میشه. خدا رحمت کن این فهرا. اول من تنبه الی هذه الشقوق لمبحث الشرور هو الاستاذ المفكر العلامه الشهید المتحر و تبعه بعض الاعاظم المعاصر منهم شیخنا الاستاذ السبحانی. استاد مطهری سریت این مسئله است و عدل الهی نرو مطلب میگه با یک کلید نمیشه هرچی مشکل شر شما حل بکنید. شروع چند مشکل داره، عدلش با جای دیگه بحث کنید. فعلا سر و کار ما با چیه؟ توحیده. آقای سندی میگه دوتا مبدع میخواییم و توجیه این عالم ها میگه یکی کافیه. مرگو نمیدونم چی و چی، اینا که اصلا عدمی هم مستر نمیخوان، عدم که دیگه فاعل ایجادی نمیخواد. اون بقیه هم که موجود هستن وجود نفسیشون خیره، اونی که یستر من المبدع، اونی که جعل بهش تعلق میگیده خیره. باز یه مبدع خیر همه را صادر میکنه، صدر الخیر من الخیر. بعد یک زحماتی ایجاد میکنه این معنا به یک فاعل، اون وقت میگید آقا این فاعل نمیشد، جور دیگه طراحی میکرد، چنین میکرد، چنان میکرد. اینا بحث حکمت و عدله دیگه، از یه دونش ثابت شد یکی کافیه، توجیه میکنه. اما حالا این یکی که توجیه میکنه جهان را، میگن آقا یه شهردار برای شهر قم کافیه. میگن خیلی خوب، ما دو تا شهردار نخواستیم. اونجا بعد میگن آقا این شهردار تو بعضی خیابونا چالچوله است. چرا چالچوله است؟ یه وقت میگیم چالچوله است، پس دو تا شهردار میخوایم، یکی بیاد صاف کنه، یکی بیاد چال کنه. میگیم نه دیگه، یه شهردار کافیه. این الان بحث ما با سندی ها این هستا که دو تا مبدع میخوایم، یکی بیاد شر تولید کنه، یکی بیاد خیر تولید کنه. میگیم نه، اون یکی کافیه، خدای باقی یه دونه شهردار بسیار. ولی بعد اشکال میگیره آقا چرا این دستانداز داره؟ مثلا اینجوریه، کچکوله هست، چخم داره، چیا خیابون ها میریم مشهد مقدس، اون اینه خیلی قشنگه، هر جا بیای حرم پیداست. تو هم فقط یه دونه خیابون ها حرم پیداست، اونم تو خیابون شاه بود اینجوره. ولی دیگه این خیابون شاه بود دیگه، زبان شاه و خیابون اسم خیابون شاه بود که حالا امام بهش میگه. همین یه دونه خیابونه، اونم فلکن فلکه فرح بود ظاهرن. چی بودم فلکه چی بودم بودم؟ در لحظه بقیهش هیچ حساب کتاب نداره، حتی به تو جمعون تایی میشه واقعا آفتم خیلی برش ظلم کردن. اصلا مثل این که جز به چیز حساب نمیکردن، اینا عمدن ها عمدن میخواستن این جایی باشه که علما و خلاصه و حوزه و اینا یه جایی قرار بگیره که توجه نباشه. حالا هم اونجور توجهات نمیشه، یه زیرگذر رو گذر این جلو حرم نمیذارن، این همه جمعیت میاد اینجا رد و بد میشه. حالا یکی خدا نکرده نقطه دمین آره میخواد یه چیزی دیگه. حالا من خیلی وارد این قضایی نیستم، چیزی که دیگه خیلی واضحه میفهمم. جای خیلی واضحه. بله چه فرمودید آقا؟ بله درسته دیگه. یعنی همین نظام که درش مرگ هم هست، یعنی انقطاع الحیات، این بالاخره یک کسی میخواد که اینجا طراحی کرده باشه که مدت حیاتش اینقدره، حالا از این بعد منقطع میشود. این حدیث فرمایید خلق الموت والحیات. اون روز نمیدونم داشتید از کردم خلقه ای قدر الموت و الحیات. خلق در قرآن دو تا کاربرد داره، یکی اوجده، یکی قدره، تقدیر. حالا اونم که بحث دیگری هست. من این که حالا اینا میگن مثلا تلخ شره، این به این معنا میگیرن، میگن آدم درد میکشه، قصدار میشه، کلی گریه میکنن، مصیبت زده میشن، این به این خاطر میگن شره. بله حالا اون که نگاه دیگری دوباره داره، اینا بحثا زیاده. اصلا کی گفته که مرگ مثلا مصداق شر؟ نه خیر، مرگ اینجور نیست که مصداق شر باشه. حالا برفرض اگر بگوییم به اون نگاه مادی گرایانه، طبیعی گرایانه، که لذت را به هادم اللذات، دیگه در حدیث احادیث داریم میگه که موت هادم اللذاته، لذت را به هم میزنه و خوشدار میشن آدم ها اینجور. از این بابت هست
ببینید
اونایی که فرمودید درسته، اون چند تا گزارش دادید صفت لا یخبر عن، یه چی گفتید؟ لا یخبر به، هرچی بگید اونا درسته، اونا مال عدم مطلقه. ولی جعل میخواد یا نمیخواد، خود عدم به ما هو عدم میخواد مضاف باشه، میخواد مطلق باشه، نیستیه، عدم الوجوده. علت معلول در کجا هست؟ وجوده دیگه، وجود میابد میدهد، دادن و گرفتن علیت در هستیه، چیزی که این وجودیه نه عدمیه. خودش نه چه حسه داره، بله همین احسن، یعنی یه قابلیت هایی هست، یه قابلیت هایی هست که میتونه داشته باشه، حالا ندارم انتها، یه خب اینا عدم ملکه، عدم مضافه، اما یه قابلیت اگه هست امر وجودیش، اما حالا خودش این فعلیت نداره، دلفعل لیس، نیست، نیست که دیگه علت نمیخواد. هستش کجاش؟ قابلیتش، قابلیتش هست، این قابلیتی که این نطفه انسان بشود هست، این برگیاه بشه هست، این گل میوه شود هست، شکل زد نشد قطع شد، یعنی این از اینجا بعدش دیگه متوقف شده، این نیست شد دیگه، میوه نیست، این درخته انار نداد، گل کرد انار نداد، اون درخت دیگه داد، پارسال داد امسال نداد، اینجوری میگیم دیگه، و بالاخره سخن اینه که پارسال انارا روی درخت بود امسال نیست. و چی شد که نیست؟ اون قابلیت بود، بله قابلیت امری وجودیه، قابلیت داده بود تا مرحله گلم آمده، از اینجا بعد دیگه قطع شد، یعنی علت وجودیش به اون فیض را نداد، نه اینکه یه علت عدم اومد عدم داد، این وجود ادامه نیافت یا اعطا نشد، چون قابلیت تمام نشد. بالاخره عدم چه مطلق باشه چه عدم ملکه باشه، در اینکه نیست دیگه فرقی نمی کنه. و کل نظام اینها حوادثی که امر وجودی هست در مجموعه نظام آثار مثبت داره، منطقه حالات بعضی هاشون ممکنه ما اطلاعاتمون محدود باشن که نفرماییم نتونیم بگیم فایده این چیه، اما دلیل نداریم که نخیر ضرر داره، یعنی به طور کلی یا در مجموعه، ولو در یه گوشه یه جای یه ضرر جزئی ایجاد میکنه، مجموعه رو باید با هم به اصطلاح سنجیم. حالا نگه پاسخهاییست که در اون مباحث مفصل میاد، در مباحث عدل و حکمت. نظام احسن هست، یه جا میگن نظام احسن، اونجا جاشه، یا نظام احسن میگن، میگه اینا چی چیه، اینا وقت اونجا باید جواب بدیم، بحثای زیاده. اگر اجازه میفرمایید از این بگذاریم. پس پاورقی اینجور شد که و مثل هذه الامور التي لا، این که تمام شد، بله، فوجود هذه الامور بالقیاس لا مایتها لیسه بشر و انما تقتهم الشریه بالقیاس الى غیرها من الموجودات التي، وجود نفسیاره بالقیاس الى ماهیتها، این وجود خودشون، چون هر وجودی به ماهیت خودش حساب میشه، بله، انما تقتحم الشریه، یعنی شریعت وارد میشه نشان داده میشه، ظهور پیدا میکنه، تقتحم اقتحام یعنی وارد شدن و داخل شدن و اینجوری به این معنی، داخل میشه، وارد میشه، نمایان میشه شریعت، بالقیاس الی غیرها من الموجودات التی، نسبت به اون موجوداتی که یتعلم و یتعذب ها، بله اونم تازه موجود که از اینا الان میبینه و اذیت میشه، فشریت انتزع فی رعاء المقایسه، پس این صفت شریت انتزاع میشه در ظرف مقایسه و بعد فرض وجوده ها، این اساس اینجاست، وجود نفسیشون تمام شده، صادر شده و بعد از فرض وجوده ها، یعنی این موجودات، این میاد بله، و بعد فرض وجود ها الذی، اون وجودی که همون وجود خودشون، یعنی هو خیر لانفسها، برای خودشون که وجودشون بد نیست، شر نیست، فیصح و تفسیر و شرور مع الاعتقاد به مبدأ واحد، پس با یک مبدأ که خیر محض است میشود این نظام را توجیه کرد، تفسیر کرد که اون خدای متعال باشه. عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که دیگه حالا عبارت را بعدا مطالعه بفرمایید چون وقتمون میگذرد، اینو خودتون مطالعه کنید. خب حالا با توجه به این عبارتی که بنده خوندم محضرتون، بار دیگر عبارت علامه را ببینید. عبارت علامه شرحش این قضیه خیلی کوتاهه. ان المراد من الخير والشرير ان كان من فعلهما فلم لا يجوز اسنادهما الى شيء واحد. اگر مراد از خیر و شریر کسی باشه که اینا رو انجام میده، نه کسی که شرش زیاده، نه همینی که بالاخره شرورم به اون مستند میشه، چه عیب داره که ما به خدا نسبت بدهیم؟ که ما عرض کردیم که یعنی فرمایش لاهیجین بود که این حرف جای تأمل داره. بعد یه کاری کنیم که اصولا شر به ما هو شر نیاز به مبدا و خالق دیگه نداره، چون امر عدمیه. اگه اینجوری انجام بدیم اون وقت دیگه مشکل حله. والله یه غلیل هم باشه، مستر بخواد، مبدا موجد بخواد، یعنی که جعل بکنه، یه خر سوزن هم باشه، اون دیگه از خدا سر نمیزنه. چرا؟ به خاطر اون خیر محض. پس شر باید جوری تبیین بکنیم که بگیم عدم است و عدم به ما هو عدم، جاعل و موجد نمیخواهد. بله، حالا اون دو تا بیان داشت، یا عدم هستن یا اون موجودات که اونا شرشون قیاسیه، کوزش این میشه. و ایزن الخیر و شر و لیسا ذاتیین لشی، این حالا این حرفش ناظر به اون قیاسی بودن است. این عبارت که میخوایم بخوانیم ناظر به اینه که شریت حالا یا خیریت امر ذاتی نیست، امر قیاسیه در مقایسه با غیر. حالا ایشون خیرش هم فرموده، هم شرش فرموده، هم خیرش فرموده. بله، و ایزن الخیر و شر و لیسا ذاتیین لشی، خیر و شر اینها ذاتیه برای شی نیستن، اونا ذاتی نیستن، یعنی ماهیتش نیستن، مثلا عارض بر اون میشه. فجاز ان یکون الشیء خیرا بالقیاس الى شیء و شرا بالقیاس الى آخره، چون ذاتی نیست که لا یتخلف باشه، اینجورا نیستش، میشه قیاس به یک موجودی که خودش باشه مثلا خیر باشه، برای یه موجود دیگری مثلا چی باشه؟ شر باشه. از این باب فجاز ان یکون الشیء خیرا بالقیاس الى شیء و شرا بالقیاس الى آخره، چون ذاتی شر ذاتیت نداره براش که بگیم که این انفکاک ناپذیره، اونجوری نیست. و حین اذن یصح اسنادهما الى ذات واحده. خلاصه این فرمایش علامه همون قیاسی بودن شر است، اون پاسخی است که میگوید شر قیاسیه، نسبت به وجود خودش که صادر میشه خیره، بعد از صدور اون وقت شرعیت میاد، اون کاری به کار وجود اصلیش نداره. همون توضیحی که عرض کردیم، عبارتیشون توضیحشون بسیار. بله، میان سراغ نظام. نظام گفتش که قبیح، لا تتعلق قدرت او تعالی بالقبیح، متعلق قدرت نمیشه، چون قبیح یا منشأش جهل یا نیازه، در خدا هیچ کدوم راه نداره. و عن شبهت النظام، جواب از شبهه النظام اینه، ان الاحاله یعنی محال بودن، این که گفتیم محال است که قبیح مستند بشود به خدای متعال و صادر بشود از او، از کجا سرچشمه میگیره؟ حصلت به نظر الالب داعی، این به حاله یعنی استحاله محال بودن قبیح که مستند باشه به قدرت الهی حاصل میشود نظر به داعی. یعنی چی نظر به داعی؟ یعنی نظر به عدم داعی. مقصود اینه، یعنی داعی قبیح در خدا محقق نمیشه. اصلی نستا یادتون هست که صحبت شد که قادر فعلی که میخواد انجام بده قدرت داره، این چیزم باید اضافه بشه، این چیزم باید اضافه بشه که همون حالا داعی بر اساس اون داعی اراده میکنه دیگه، درسته؟ قرض اون داعی، یعنی اون قایت و قرضی که ما میگیم انگیزه، انگیزه هدف. خب حالا این قرض و داعی به قبیح تعلق نمیگیره، حرف شما درسته، چون اگر بخواد تعلق بگیره یا جهل، چون نمیدونه انگیزش بر فعل قبیح تعلق میگیره، یا چون نیاز داره. پس فعل قوی محال میشه صدورش به دقت نجا یمتنع صدور قبیه از خداوند، یعنی که یمتنع یعنی دلحاظ قدرت قدرتش نارساست، نه قدرتش رساست، دایی بر اون تعلق نمیگیره. چون دایی تعلق نمیگیره علت تامه فعل محقق نخواهد شد، چون علت تامه فعل قدرت که جز علته باید دایی هم پیدا کنه. خداوند سبحان هیچ وقت دایی بر انجام فعل قبیح نخواهد داشت، لذا یمتنع که قدرت او به قبیح تعلق بگیره، نه به خاطر اینی که اصلا قبیح به ما هو قبیح قدرت خدا به او قد نمیده، این عجز هست نخیر قادر هست. مثل معصوم، مثلا معصوم چطور میگیم که قدرت بر قبیح هم داره منتها دایی هم پیدا نمی کنه؟ مثل این که فرض فرمایی که انسان قدرت داره یک لیوان آب گوارا و شربت گوارا برداره بخوره، یک لیوان زهر برداره همجرا در حالت عادی نرمال، میگیم یستحیل این دومی. چرا یستحیل؟ قدرت که داره که بله، ولی دایی نداره که اینو برداره، نه هیچ وقت اراده نمی کنه کار بخوره. یه از این بابه پس استحاله تعلق قدرت خدای سبحان به قبیح نه این است که قدرت نارساست، بلکه برای این است که دایی بر فعل انجام نمیده. مقصودش اینه و الجواب عن شبهت النظام ان الاحاله، یعنی محال بودن تعلق قدرت خدای متعال به فعل قبیح، حصلت به نظر الى الداعی، یعنی نظر به این که عدم الداعی یعنی داعی فعل قبیح در خداوند هرگز محقق نخواهد شد، پس علت تامه اون فعل هیچ وقت محقق نسبت به خدا نمیشه، خدا هیچ وقت فعل قبیح انجام نخواهد داد. فلا تنافیه، یا فلا ببینیم حالا تنافی بعدش دیگه عبارت نداره، فلا تنافی، تنافی چه چیز؟ ضمیر میخواد دیگه، فاعل میخواد این فعل. فلا تنافی، یکی دون بگید بله حاله حواریک الله، این احاله یا این استحاله منافات ندارد. چه چیز را منافات ندارد؟ الامکان الذاتی المقتضی لصحت تعلق القاطع. پس این استحاله و امتناع که ریشه به دایی برمیگرده، خدایی برمیگرده، این منافات با اون قدرت خدای متعال نداره، پس منافات ندارد با همون امکان ذاتی. فعل قبیح غیر قبیح به لحاظ امکان ذاتی سیان هست نسبت به قدرت الهی. فعل خیر و خوب دایی داره، اینا دایی نداره، چون هیچ وقت دایی نداره علت تامه یعنی که محقق نمیشه، میشه ممتنع. پس صدور قوی از خدا ممتنع یا نه؟ آری و نه، آری و نه، آری و نه، هر دوش درسته. صدور القوی به اصطلاح این همشه که از خدا میشه یا نمیشه، میگیم هم میشه هم نمیشه. آری بله به لحاظ امکان ذاتی دارد، قدرتش نارسا نیست، میتونه اگه بخواد انجام، نه محال است، هیچ وقت دایی ندارد. بسات آری به لحاظ دایی لا، این تنافی هم با هم نداره اینجورا به این سر نداره شریفتون باشه. و هم شبهت البلخی، آقای بلخی گفت مثل فعل العبد متعلق قدرت خدا نمیتونه باشه، چون فعل ما یا طاعت یا معصیت یا چی یا شفقه. ایشون میفهمد جواب شبهه بلخی این است ان طاعت و العبث، یعنی همون شفقه، اون که قبلا گفت شفقه حالا عبث تعبیر کرده فعل عبث، ان طاعت و العبث و صان لا یقتضیان، بازم الاختلاف ذاتی دیگه. این جوابات اول یک نواخته سخن در این است که آیا آن فعل به عنوان یک پدیده، به عنوان یک واقعیت، آیا میتونه متعلق قدرت خدا باشه؟ میگیم بله، واقعیت تکوینیه مثل بقیه واقعیت. این عنوان طاعت و معصیت اون وصف ذاتی را دگرگون نمی کنه، مثل همین که میگفتیم دعایی نداشتم کاری به کار اون امکان ذاتی نداره، اینجا هم عنوان طاعت بر فعل خدا منطبق نمیشه. بله عنوان معصیت و شفه بر فعل خدا منطبق نمیشه و بله سخن در این است که ذات الفعل منهای این عنوان به عنوان پدیده به عنوان یک واقعیت تکوینی این چطور میگیم هر چیزی واقعیت داشته باشه بهره ای از وجود داشته باشه فعل هر کس باشه این به ما هو نسبت به قدرت خداوند متعال هیچ مشکلی نداره قدرت محدود نیست اما حالا عنوان و طاعت عنوان و معصیت بر فعل خدا منطبق نمی شود این یک عنوان ثانویه اون حکم ذاتی را که مال الفعل به ما هو هو است این فعل به ما هو هو به ما هو واقعیت تکوینی که حکم داره این متعلق قدرت الهی میتونه باشه و هست اما این عنوان طاعت و معصیت هم که عنوان ثانوی که حکم ذاتی را بازم بگرمون نمیکنه مثل همون دعایی ها که امتناع به لحاظ اینه که دعایی نداره امکان به لحاظ ذات فعله اینجا هم امتناع استحاله به خاطر اون عنوان هاست که در فعل خدا نیست فرد معصیت و امکان در اون خود ذات فعله قدرت هم که با امکان گفتیم سر و کار داره دیگه پس هیچ مشکلی نداره پس جواب از شبهه بلخی این است که طاعت و عبس اینا دوتا وصفن وصف عارضی اینا تو ذات فعل که نیستن عارض بر فعلن اینا لا یقتضیان الاختلاف الذاتی اختلاف ذاتی بین فعل را ایجاد نمی کنن که فعل طاعت به ما هو هو از فعل مثلا معصیت جدا بشه واقعیت فعل تکوینی مثلا یه مثال عرض بکنم حضرت عالی بنده از کس دیگری دروغ بگه یا راست بگه برای دروغ گفتن باید زبانش بچرخونه برای دروغ گفتن زبانش بچرخونه خب میتونه من تا یه آدمی که منزه از کذبه هیچ وقت معصیت انتخاب نمی کنه این منزه هست اما چه فرق می کنه زبان بچرخونه دروغ بگه زبان بچرخونه راست فرق نمی کنه دست بینوا بگیره ضربه ای بر صورت و مثلا بینوا بزنه بلاخت تکیمی چه فهمون بلاخت دستش مخواد بگیره بزنه دیگه حرکت بده این اصلا این تکیمینم هیچ تغییر نمی کنه این عناوین اقسام تکیمینیه فعل را تغییر نمی دهد پس طاعت و معصیت در فعل خدا در افعال نسبت به خدا منطبق نشود تکیمینم فعل است تکیمین از ممکن الوجود هم هست فعل است و ممکن الوجود ممکن الوجود هم که گفتیم مقتضای تعلق قدرت هم امکانه متعلق قدرت الهیه حالا وصف طاعت و معصیت متعلق نمیشه متعلق نمیشه نشه او حکم ذاتیه اون امکانه را به هم نمیشنه اختلاف ذاتی بله بله یعنی اختزا نمی کند که به لحاظ امکان و ممکن بودن الفعلی که یسمى بالطاعه با فعلی که یسمى بالمعصیه در ممکن الوجود بودن متفاوت باشن ناخر ممکنه یکسان هر دو ممکن الوجود ملاک تعلق قدرت هم که امکان هست پس بنابراین یکسان و شبهت الجبائیه ان العدم انما یحصل اذا لم یوجد بله لم یوجد دائن لقادر آخر علا ایجادهی جبایی ها گفتن که اگر بخواهد این فعل عبد متعلق قدرت خدا باشه گاهی تناقض لازم میاد که خداوند بخواهد اون فعل را ایجاد بکنه و عبد هم بخواهد که این ایجاد نشه عدمش را بخواهد گفتش که اینجا تعارض به وجود میاد در جواب می فرمایم که این اشکال وقتی لازم میاد ان العدمه انما یحصل اذا لم یوجد دائن لقادر آخر على ایجاده وقتی که دائی برای قادر دیگر غیر از عبد عبد میخواد نشه خیلی خوب حالا آیا مراد این بنده خدا این عبد محقق میشه که این در عدم بمانه یا نه؟ میگه بله و نه اگر یه قادر دیگری بر همین فعل دعایش تعلق نگیرد خب بله این فعل عبد میخواسته انجام نشه نمیشه اینجا عدم هست اما اگر یک قادر دیگری آمد دایی پیدا کرد قدرتش اعمال کرد این اراده و دایی عبد مسخر مثل مقهور قرار میگیره و فعل نیشه بیانش این است بیانش این است یه قدری باز عبارت توضیح میخواد فرض مثال این بود خداوند سبحان اراده بفرماید وجود فعل را، عبد هم اراده کنه عدمش را، میگیم تناقض نخواست. پس چی میشه؟ اینجا فقط وجوده، پای عدم میره کنار. در این مثال شما، در این فرض حضرت عالی، اجتماع وجود و عدم نخواهد شد. چرا؟ چون یه قادر دیگری که قدرتش هم میچربه، این که خداوند متعال باشه، اون اراده کرده که این فعل انجام بشه، و چون قدرت او بالاتره، قدرت این بنده خدا که میخواد نشه مقهور قرار میگیره دیگه، این کارگر نخواهد شد، میشه فقط وجود. اگر قدرت دیگری نباشه، یعنی قدرت الهی دعایی نکرده باشه که این فعل محقق بشود، بله اونجا این نخواسته و نمیشه. پس ما جمع نقیضه نداریم، خلاصه هیچ جا وجود عدم با هم جمع نخواهد شد، مشکل نداره که قدرت داره خدا به فعل من. حالا یه وقت دعایی میکنه این فعل، یه وقت نمیکنه. اگه دعای خدا نباشه، اراده نکرده که، خب من قدرت من تعلق میگیره. اما اگر قدرت حق سبحانه و تعالی با دعای اون، با اراده اون همراه شد، یقینا فعل فقط موجود میشه دیگه، یه غیر از این که ما نداریم. حالا بحث دیگریش، هر چیزی رو گفتم در جای خودش. الان مشکل اینه که میگه مشکل اجتماع الوجود و عدمه. نه، اجتماع وجود و عدم نخواهد شد. اون وقت این قول آیا در چنین مورد جبر نمیشه؟ عبد مجبور نمیشه؟ اون پاسخ رو باید به این صورت بدیم که اصلا نظام واقعی این جهان بر این است که بله، انسان بر اساس مشیتش ارادهش کار رو انجام بده. این نظام اولیه ی عالم. گاهی خداوند متعال به صورت خارق العاده دخالت میکنه. اینه دیگه، نظام اولیه همینه که گاهی خارق العاده دخالت میکنه. من شما کسی میخواد یک کاری نشه، ولی خداوند متعال بشه که بشه. بله، گاهی این موارد اینجوری داره. این به اصل قانون اختیار ضربه نمیزنه، مثل بحث معجزات و علمی شود که قانون علیته. میگه آقا نظام علی و معلولیه، بله نظام. شطور میخوای، باید از راه تولید مثل شطور به دست آوری. کوه را بری بشکافی شطور پیدا کنی، چنین چیزی نمیشه. این قانون خدا ننوشته. اما یه وقت اراده کرده که الان معجزه کنه، بعد از کوه شطور در میاره، شطور خیلی حسابی. شما مار میخوای تولید بشه، باید این یک فرایند طولانی را طی بکنه. یه عصا اگه بخواد مار بشه، بیفته لازمین و بپوسه و خلو انفعالات شیمیایی انجام بشه و میلیون ها سال طول بکشه. شاید این بعدها نطفه مار را ایجاد شد، اون قانون میشه. اما یک مرتبه به موسی میگوید که بیانداز فعضاهی حیتون تسعه، مار فعالیت میکنه. این قانون علیت به هم نمیزنه. این یک اراده محیط مصلحت ایجاب میکنه، دخالت نداره. زیرا میگیم توفیق خدا مدد کرد. گاهی وقت خدا هوای آدم ها داره، البته پارتی بازی نیست، شما حساب پسنداز داره، سرمایه داره، سرمایه داری کرده، یعنی کارهای خوب خوب یه جاهای انجام داده، خودش هم حالیش نیست. خدا دقیقه حسابه، این را برایش درست کرده، حساب کرده، یه جایی برایش مصرف میکنه. میخواد بلند شه بره یه جایی، اونجا بره غیبت، تهمت، گناهه، میخوره به زمین، همینطور بی خود بی خود که اصلا صد بار رفته از این پله هایش طورش نشده، یک کمه که میپیشه یه مرتبه پاش در میاد، آه فلان بیمارستان، این بله این عزت جلوش رو گرفت، خیلیش بود دیگه. یه از این نمونه ها داریم. از اون طرف قضیه یوسف را تو چا میندازن که یوسف عزیز نشود، ولی خدا میگه من میخوام عزیزش کنه، پدر روزگار شما حد حق میارم عزیزش میکنه. اینا هست این نظام ها دیگه. جناب آقای بوش و تیم نو محافظه کار حاکم بر آمریکا و غیره و غیره، همه میخوان که این جمهوری اسلامی اصلا چشم ندارن ببینن، ناراحت هم دیگه، ولی خدای متعال هم میخواد. حالا که خدا میخواد، اینا اشکال میتونن بکنن دیگه، خراب میمونه نفس آیون. این عیب نداره. دخالت های گاهی به گاهی، اراده های حکیمانه حق تبارک و تعالی، اصل نظام علیت و معلیت اختیار این رو به هم نمیزنه. این جمع بین این دو در واقع مطلب هست. خب سر تمام شد، بحث قدرت هم دیگه تمام شد. لقد قلنا بعد الفراقه ان مبحث القدره هناك امتحان. ان شاء الله هفته آینده آماده باشید که آینده دیگه هستم پرسک اینو خوب بخانید ان شاء الله. یه حالا یک شنبه میخواد بذاریم فقط وقت بیشتر داشته باشید، چطور سه شنبه باشید؟ آره ان شاء الله سه شنبه. بعد روز نه روز درس تعطیل نمی کنیم ها، پس میخوانیم بعد از نماز امتحانی شما میدید که آماده ان شاء الله تعالی. محکم بخوانید، خوب بخوانید که این امتحان چه که میدیم جلو جواب ها خوب بدید ان شاء الله. بله بله شنبه.